بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بیان روش زندگی اهل خدا مخلصان و پاکان که سخت‌ترین زحمت رو اول برای رشد خود، کمال خود و برطرف کردن خلأهای معنوی خود کشیدن و بعد هم با دلسوزی و عاشقانه ترین حال برای دیگران زحمت کشیدن، پند و موعظه و عبرت. این کلام قرآن در آیات پایانی سوره یوسف، لقد کان فی قصصهم عبرتون یا اولی الالباب. اولی العقلم نمیگه، به کارگیری کلمات در قرآن به معجزه عجیبیه. اولی الالباب یعنی اونایی که مغز پاک و خالص دارن، مغزشون مخلوط با مسائل غیر خدا و مسائل بی ارزش و وسوسه ها و شبه ها نیست. کلمه لب یعنی مغز، مغز خالص. عبرتون لأولی الالباب یه مسئله که اصل بیان این مسائل در قرآن یا در روایات یا در تاریخ، تاریخ صحیح، به خاطر اینه که مردم از این مدرسه ملکوتی و الهی برای خودشون، برای زن و بچهشون، برای دیگران درس بگیرن، راهنمایی بگیرن. داستان‌های قرآن برای لذت بردن گوش نیست، برای لذت بردن هوش، نه گوش. گوش اگه میخواد لذت ببره، آدم باید یه متخصصی رو دعوت کنه، داستانهای شاهنامه رو خیلی زیبا برای آدم بیان کنه. ولی این داستانها در قرآن و روایات برای لذت بردن عقل و قلب و درونه. امیر المؤمنین علیه السلام می‌فرماید یه نفر که داره داستان پاکان رو به تعبیر خود روایت صالحان رو برای عده‌ای بیان میکنه، بدونن که عند ذکر صالحین تنزل الرحمه، انقدر اینا با ارزشن که وقتی سخن از اونها به میان میاد انقدر مجلس ارزش پیدا میکنه که پروردگار عالم رحمتشو بر اهل اون مجلس میفرسته. عند ذکر صالحین تنزل الرحمه. پیغمبر اکرم روایات زیادی دارن که در شیعه یک کتابی نوشته شده، من مؤلفش و آخرای عمرش دیده بودم و چند بارم رفتم پیشش، در قزوین زندگی میکرد، اصالتاً هم اهل زنجان بود. زمانی که این کتابو مینوشت من میدیدم، چون هنو چاپ نشده. این کتاب فقط روایاتی است که شیعه در صدها کتاب نقل کرده و ایشون همه اونا رو آورد یه جا، 10 جلد شد. خیلی زحمت این کتابو کشید و کارش هم این بود که کتابای مهم رو ورق بزنه. اون وقت از این ابزارهای الکترونیکی نبود که یه دگمشو بزنه، مثلا در فلان بخش 50 تا روایت پیغمبر رو با ذکر سند بیاره. حدود 30 سال کتاب به کتاب و ورق زد تا این روایات نابو در 10 بخش تنظیم کرد و دیگه نزدیک از دنیا رفتنش قم چاپ کردن. خودشم پول چاپ یه جلدشون نداشت، قصه هم میخورد. من بهش گفتم قصه نخور، قم چنین نهادی هست، اگر میتونی یه سفر برو قم و این 10 جلد رو ارائه بده. اونا هم خیلی استقبال کردن و چاپ کردن 10 جلد 500 صفحه است. فقط قال رسول الله. اهل سنت هم یک کتابی دارن فقط در روایات پیغمبر در هند نوشته شده به نام کنز العمال، 16 جلد. اونم کتاب نسبتاً خوبیه، البته قابل انتقاد قابل نقد هستش، ولی قابل نقدش درصدش کمه. من این کتابو که مطالعه می کردم یه دلگرمی شدیدی به شب 23 ماه رمضان پیدا کردم، دیدم ایشون از طریق اسناد اهل سنت نزدیک به 40 روایت از رسول خدا نقل کرده که حضرت در لیلة القدر فقط به شب 23 توجه داشتن. خب این بر منم خیلی مهم بود. پیغمبر اکرم در ضمن 23 سال عمر نبوتشون داستانهای بسیار مهمی از گذشتگان نقل کردن، حالا روش پاکان گذشته، روش توبه کنندگان واقعی گذشته یا مراجعه افراد درست به انبیاء خدا و طلب هدایت. اونا هم در ضمن داستانهای کوتاهی آمده از باب نمونه. می‌فرمایند زمان مسیح یه چند نفر از حواریونش یه روز بهش گفتن که من نجالس، ما با کی هم نشین بشیم، با کی رفت و آمد بکن، با کی نشست و برخاست بکن. خب اینو قبل از پیغمبر هیچ که نمیدونست، چون پروردگار عالم اقیانوس دانشش رو به طرف قلب پیغمبر سرازیر کرده بود، گذشته رو روبروی دید پیغمبر قرار داد، این علم، آینده رو هم روبروی پیغمبر قرار داد، وجود مقدسشون، از حوادث آینده خودشون که خبر میدن، مخصوصا از آخر الزمان. این در روایات، حالا من نمیدونم واقعا این زمان ما زمان پایانی این مسائل و زمان اتصال به برپا شدن عدل جهانی یا نه، یه مقدار مونده که آخر الزمان رخ نشون بده. اون چه رو که نقل کردن از آخر الزمان خیلی فوق العاده است که اشاره شد در شعاع علم پیغمبر. خب گذشته از روبروشون بود. در سوره یاسین میخونیم، روایاتمونم که قرآن رو بهترین ترجمه و تفسیر رو براش آوردن، می‌فرماید که و کل شیء احصیناه، همه چیز رو من سرشماری کردم و در یک کتاب آوردم. خدا می‌فرماید اون کتاب امام مبینه، امام آشکار، که روایات ما امام مبین رو تعبیر به رسول خدا و ائمه طاهرین علیهم السلام کردن. کل شیء، حالا پروردگار یه علمی هم داره مستعصر با سین و سه نقطه، اون وقف خودش، پرده از روی اون علم برای کسی بر نداشته، ولی منهای اون علم ویژه پرده هر علمی رو به روی پیغمبر و ائمه طاهرین کنار کشید، ایناس وجودشون شد علم. حدود 15-20 سال پیش من صبح‌ها اصفهان منبر می‌رفتم. بر زاینده رود 5 تا خونه بود، با هم رفیق بودن. هر خونه‌ای هم 1700-800 متر بود. هر 5 تا خونه رو داده بودن در اختیار منبر. خب حالا 5 تا خونه هم گنجایش نداشت و کشید به خود خیابون. نصف خیابون و پلیس بس. خودشون هم می اومدن گوش می دادن به اون جلسه. یه رو بعد یه منبر یه دکتری که مطب بشن می گفتن خیلی شلوغه، به من گفتش که آقا هر روز یه پروفسور بسیار مهم و ویژه میاد پا منبر قاطی مردم هم میشینه. گفتم که از ایشون اجازه بگی من به احترام علم خدمتشون برسم. گفت خبر میدم. همون خونهی که من بنا بود در رو بمونم مهمون بودم، برای صاحب خونم منبر میرفتم نه برای خدا. اومد در اون خونه، گویشون میگه من راضی نیستم ایشون بیاد، وقتی ایشون مال اسلامه من نباید هزینه کنم. بهش گفتم شما اصرار کن، من برای شاگردی میخوام بیام، این دیگه هزینه کردنه وقت من به مهمونی شما نیست. بالاخره قبول کرد. یه رو رفتم ساعت ده خدمت ایشون، دیدم از بیشترین دانشگاه‌های معروف جهان برای ایشون مدرک فرستادن، تقدیرنامه فرستادن، یه اتاق 30 متری از تابلوهای این تقدیرنامه ها پر بود، هم به زبان خارج. به ایشون عرض کردم یه چیزی به من یاد بدین. گفت من چیزی ندارم به شما یاد بدم، ولی یه مسئله رو خودم کشف کردم، از بس که لذت داره برام اینو براتون تعریف میکنم، نه به عنوان یاد دادن. خیلی آدم فروتنی بود، آدم متواضعی بود، خیلی خاکسار بود. گفتم بفرمایید. گفت من در بررسی‌هایی که کردم، چون تخصصم مغز هر انسانی شرقی، غربی، جنوبی، شمالی، گذشته، آینده، 14 میلیارد سلول داره. 14 میلیارد. بعد گفت مغزم سال ابن سینا، کندی، ملا صدرا، حاج ملا هادی سبزواری، انیشتن، کانت، دکارت، افلاطون، ارسطو، ارشمیدس، جالینوس و چهره‌های معروف دنیا، دو سوم سلولاشون کار میکرده که اینا به این مقامات رسیدن. دو سوم. یه سوم دیگه‌اش کار نمیکرده. و بقیه مردم جهان یه سوم مغزشون فعاله، دو سومش تعطیله. ولی مغز پیغمبر اسلام، این خیلی برای من خوب مهم بوده، اروپا درس خونده، ارزش داره این حرفش، چون علمی حرف میزد، گفت مغز پیغمبر تمام 14 میلیارد سلولش فعال بوده، تمامش. گفت هم من بپرسم کجا میگم؟ گفت روایاتش. شما امور پزشکی رو به روایات پیغمبر مراجعه کن، بهترین نظر رو ده. در امور جنگ بهترین نظر رو ده. در تربیت فرزند بهترین نظر رو داده. در ازدواج و با همسر زندگی کردن بهترین نظر رو داده. در رابطه با رفاقت، معاشرت، اجتماع. و میگفت آخرین تحقیقات علمی دانشمندان، آخرین تحقیقات، هنوز از نظریات پیغمبر عقب. خب اگه یه طلبه بیاد به شما عرض بکنه، البته روایات اصول کافی در جلد اول باب الاضطرار الالحجه این مسائل رو بیان کرده که رسول خدا و ائمه طاهرین به ما کان، به ما یکون، به ما هو کائن، به گذشته و به کل حوادث زمان خودشون و به آینده آگاه بودن و دانا بودن. من یه مطلب دیگه هم براتون در این زمینه بگم، البته اینایی که من میگم بیشترشو میدونید، از باب یاداوریه. شما خطبه اول نهج البلاغه رو 7-8 خطشو بیشتر نه، چون این 7-8 خط که تموم میشه امام وارد مسئله دیگه میشه، بعد وارد مسئله دیگه میشه. اون 7-8 خط درباره پدیده خلقت، پدیده هستی، پدیده جهان. من یه جا خیلی دلم برای امیرالمومنین سوخت، البته خیلی جا سوخت، ولی اینجا خیلی سوخت. لندن منبر میرفتم، یا آقایی به من گفت فردا میام دنبالت، میبرمت، آسمان نمای لندن رو تماشا کن. یه سالونی بود گرد، بالای 1000 متر گنبدم داشت. گفت امروز فیلم پدید آمدن جهان رو از دید علم، تجربه، دوربین های نجومی حدود 2 ساعت در اینجا نمایش میدم. تمام چراغا خاموش شد، ابتدای آفرینش یه فضای به شدت تاریک، و بعد دوره بعد به صورت گاز سدیم که قرآن میگه دخان، در سوره دخان که پروردگار میفرماید آسمان ها و زمین و مجموعه این عالم ابتدا گاز بود، اونی که من خلق کردم. اول که هیچی نبود، هیچ، خودش بود و خودش. عشقش کشید جهان خلق کنه و عشقش کشید موجودات رو خلق کنه بر اساس علم، حکمت، رحمت، لطف. گترم نبود. حالا گاهی میان هم من میپرسن جوانای بزرگوار، آقا خدا برای چی ما رو خلق کرده؟ بهشون میگم خدا هم عالم، هم حکیم، هم رحیم، هم ودود، هم لطیف، عشقش کشیده خلق. من دلیلی دیگه ندارم. ناراحتی از خلقت خودت؟ به پروردگار بگو به عدم برت گردونه، به نیستی. ولی این دعا رو قبول نمی کن. به پروردگار بگو حالا که منو به عدم بر نمی گردونی اجازه بده هر گناهی دلم میخواد مرتکب بشم، ولی جهنم نبر منو. اینم قبول نمی کنه. پس با کت خدای عالم بساز و راحت زندگی کن، چون این دو طرف قبول نمیشه. منو به عدم برگردون، میگه من کاری گوتره نکردم که به عدم برت گردونم. میگی من هر گناهی رو اجازه بده مرتکب بشم، جریمم نکن. میگه خلاف عدالت، جریمم میکن. حالا که این دو طرف نمیشه کاری کرد هیچ، و بساز بساز. البته این جمله نسبت به وجود مقدس او بی تربیتیه، ولی میگن در مثل مناقشه نی. کت خدا رو ببین، ده دنیا و آخرت رو بچاپ. بلد نیستی. ولی اگه بلد باشی با این حکیم، با این رحیم، با این غفور، با این ودود میسازی، خیلی هم ازش راضی زندگی میکنی. و اگرم مشکلی در زندگیت اومد، با توجه به آیات قرآن درجا میگی داری منو امتحان میکنی، کمکم کن نمره خوب بیارم. یه کورم در نمیری، شکستم نمیخوری، خیلی هم زندگیت شاده. خیلی اونجا تو اون آسمان نما به جان امیر المؤمنین دیدم با چشم فیلمو، که از ابتدای شروع خلقت تا وقتی که کامل میشه اینو نشون دادن. و این فیلم بازم از نگاه امیرالمؤمنین درباره خلقت کم داشت. شما همین امشب اگه زحمت نباشه خطبه رو یه ترجمه روان خوب بخونید، چون خیلی ترجمه از متن عربی مشکل تره. یعنی اونی که ترجمه کرده متخصص نبوده. ولی ببینید که علی هنوز در جهان چقدر مظلومه که یک کلمه گوشه این آسمان نما فیلم نشون نداد که اینایی رو که ما در این قرن کشف کردیم علی 1500 سال پیش رو منبر مسجد کوفه گفته. و این خطبه رو که انسان میخونه همین یه بخشش، انگار اول پروردگار امیر المؤمنین رو خلق کرده، گفته بغل دست من بیشین ببین من جهان رو چگونه خلق میکنم. انگار پیش خدا بود و دید، بعد میلیاردها سال اومد رو مسجد کوفه گفت پدیده خلقت این بوده. این علم معصوم، کل شیئن احصیناه فی امام مبین. یا آفریقایی اومد دیدن امام صادق، راجع به یکی از شیعان خیلی خوب افریقا با حضرت صادق صحبت کرد. امام فرمود خدا رحمتش کن، گو آقا نمرده. فرمود مرده. چون مرگ تمام انسان ها در پرونده وجود ما منعکس میشه. امام هشتم نیشابور وقتی اومدن از شهر بیرون دیدن یه جنازه ای رو دارن تشییع میکنن. به شتروان فرمودن شتر رو بخواب. پیاده شدن. اومدن تشییع. اومدن سر قبر. رفتن تو قبر. مرده رو گرفتن خودشون. دفن کردن. لحد چیدن و قبر رو پوشوندن. دوباره برگشتن تو کجاوه که برن مرو. یکی از شیعیان نیشابور آقا ایشون مدینه خدمتون رسیده بود فرمود نه نه اهل نیشابور بود و فوت کرد. گفت شما میشناختیش؟ فرمود کل شما پدر مادران گذشتتون و تا آدم و نسلتون و تا قیامت تو دفتر وجود ما خدا ثبت کرد. همه تونو میشناسید. همه تونو. خب به پیغمبر گفتن من نجالس. اینم یه داستان زیباییه. با کی معاشرت کن؟ فرمودن من یذکرکم الله رؤیته. کسی که ببینینش یاد خدا بیو. مگه قیافه‌ای هم پیدا میشه که آدم ببینه یاد خدا بیفته؟ از این قیافه ها که قبلا بوده اگر الانم باشه من توفیق شناختشو نداشتم. کسی که دیدن او شما رو به یاد خدا بندازه. شما جوونا جوونین، پیر مردا شاید به زحمت یادشون بیاد. وقتی آیت الله العظمای بروجردی مسجد هامبورگ رو میخواستن بسازن، یه روحانی شمالی در قم بود، بسیار باسواد و زباندان. اون وقت تو آخوندا زبوندان نبود. اگه یکی هم پیدا می شد خیلی برای طلبه های قوم شگفت‌آور بود. ایشونو مأموریت دادن که برن بهترین زمین رو در شهر هامبورگ بخرن. با آقای بروجردی نوشت یه قطعه زمین نابی در هامبورگ کنار دریاچه آلستر یه خود گرونه. آقای بروجردی چند تا از تاجرای متدین بازار تهران خواستن و گفتن این مسجد ضرورت داره. گفتن پولشو میدیم. دادن. زمین خریده شد. آقای محققی که نماینده آقای بروجردی بود من خدمتشون رسیده بودم. میگفتن اولین چیزی که من تو این زمین ساختم یه دفتر 40-50 متری بود برای کارای مسجد. هنوز مسجدم ساخته نشده. تا شروع کردیم پیریزی و ساختمان سازی. یه عکس بزرگ از آیت الله العظمای بروجردی تو دفتر بود. افراد، زن، مرد، جوان می اومدن کنار دریاچه، در ضمن می اومدن تماشا و می اومدن تو این دفتر. ایشون می فرمودن 25 نفر زن، دختر جوان، پسر جوان و پیر مرد فقط با دیدن عکس ایشون شیعه شد. فقط دیدن عکس. می گفتن این یا مسیحه یا بالاتر از مسیحه. این چهره. معاشرت کنید با کسانی که چهره اونها شما رو یاد خدا بندازه. از این چهره بوده، یکی از القاب امیرالمؤمنین وجه الله، وجه الله یعنی چهره علی رو ببین خدا رو دیدی. پیغمبر می‌فرماید من رعانی فقط رع الحق، هر کی منو ببینه خدا رو دید. نه اینکه خدا شکل داشته باشه، نه. دوم، و یزید فی علمکم منطقه، با کسی معاشرت بکنید که گفتارش به آگاهی شما افزوده کنه. عمرتون تلف نشه. یه نیم ساعتی که پیشش هستین یه پنج تا چیز حسابی یاد بگیرین، یه چند تا واقعیت یاد بگیرین. من همیشه دفترچه قلم تو جیبم بود. از اول طلبگی چهرهای معتبر ایمانی رو که می دیدم وادارشون می کردم به حرف زدن. خیلی چیزا از اونا من یادداشت کردم، البته به کتابام منتقل کردم که با مردن خودم از بین نره. یکیشون هر وقت می رفتم خونش بر من می خواست حرف بزنه، یه چیز مهمی که من از اون یاد گرفتم این بود، میگو این مطلبی که میخوام برات بگم یقین دارم که کرام کاتبین که تو سوره متففینه ان علیکم لحافظین، کرامن کاتبین یعلمون ما یفعلون، شما از طرف من فرشتگانی رو گماشته براتون گذاشتن که هر کاری میکنین تو دفتر وجود اونها ثبت میشه. گو میدونم دارن پام مینویسن و میگم راست میگم. من میگفت چقدر چیزای عالی برای من گفت. سوم، با کسی نشست و برخاست کنید. به به از این قسمت سوم، با کسی نشست و برخاست کنید که یرقه بکن عملهو فل آخره، روش زندگی او شما رو عاشق آخرت کنه. از این بندای محدود کننده مادیات شما رو نجات بده. داشته باشین معاشتونو اما معطل نمونید، داشته باشین آخرت از دست نره. یرقه بکن فل آخرت عملو. خب حالا بریم سراغ یکی دوتا از این صالحین، چهره های الهی. البته در قرآن و در روایات هم هست. حالا من بعضی از چهرهای نزدیک به زمان خودمونو براتون میگم. در قرآن هم زیاده، در روایات هم زیاده که اینا یک کار بسیار مهمی که کردن تصفیه دل. هر دلی که تصویه میشه تبدیل به آینه میشه. در حد گستره اون آینه مسائل غیب و حقایق در او منعکس میشه. بعد اینا از دلشون میگیرن میارن زبانشون، اون چه مصلحت باشه از زبانشون برای مردم رو دلسوزی و رو عشق به مردم بیان میکنن. دل باید تصویه بشه. دل اگه پر از حجاب باشه یا به قول اهل دل پر از حیوانات وحشی باشه. حجاب حیوان وحشی مثل حسد، کبر، غرور، نفاق، ریا، بخل، طمع، اینا همه حجابه. اصلا نمیذاره هیچی بر صفحه دل منعکس بشه، نمیذاره. اینا حیوانات وحشی هستن که پیغمبر میفرماید لولا تکثیرون فیک شلامکم. اگه آدم های پرحرفی نبودید، پرحرفی بیفایده، بیفایده. اگر آدم های پرحرفی نبودید لولا تکثیرون، خیلی عجیبه، فی کلامکم و تمریجون فی قلوبکم، اگر دلهای شما محل چراگاه ارتش شیطان رذایل اخلاقی نبود، اگر نبود، لرأیتم ما ارا، هر چی رو من میدیدم پشت پرده شما میدید، لرأیتم ما ارا، ولی دلتون حجابتونه، تو خود حجاب خودی. حافظ از میان برخیز، تو وجود خودت سایه روی حقایق انداخته که منعکس نمیشه، برو کنار. از این همه حیوانات تا دل بشه آینه. یک کسی اومده بود لب رودخونه اسبشو آب بده، اسب آب نمیخورد، تشنشم بود، گرمم بود، آب نمیخورد. یه اهل دلی اومد از کنار رودخانه عبور کنه، گو معطل چی هستی؟ تو این اسبم خیلی تشنشه، آب نمیخور، آب به این زلالی، به این صافی. گو محلا آبش یه دونه چوب برداشت، اومد جلوی این اسب، تمام آب و گلالود کرد، اسب آب خورد. بعد صاحبش گفت چی کار کردی این آب خورد؟ گفت این خودشو تو آب میدید، خودبینی بود، آب نمیخورد. الان دیگه خودشو نمیبینه، آزاد شده، میتونه راحت آب بخوره. این داستانی که من براتون میخوام بگم واسطه اولم، یکی از علمای بزرگ تهران که خیلی وقت مرحوم شده، تقریبا 100 سال پیش میره نجف و بخش عمده درس فقهشو پیش مرحوم آیت الله العظما اصفهانی میخونه و ایشونم اجازه اجتهاد به این مرد بزرگ داده بود اوائل مدرس شدنش. ایشون میگفت این خیلی پاکی میخواد، خیلی. من یه خورده میفهمم چقدر پاکی میخواد. از هند، از یکی از مناطق شیعه نشین، یه نامه برای ایشون اومد. روحانی ما مرد، بر این که دین ما از دستنری روحانی برای ما بفرستین، همه جور خرجش هم اداره میکن. ایشون یه روحانی رو انتخاب کردن، چون طلب هندی نجب زیاد بود، طلبای ایرانی هم زبون هندی یاد گرفته بودن، که این عالم زبان هندی رو خوب حرف میزد، خیلی خوب. ایشون رو دعوت کردن، نامه رو بهش دادن، گفتن از من یه روحانی باسواد اثرگذار خواستن، شما میری هند، خرج رفتنتو میدم، خرج اونجا رم میدم، یه 4-5 سال اونجا بیم، هیچی هم بهت ندادن، من ادارت میکنم. اینو کسانی که با این مسائل آشنان متوجهن که انجامش کندن کوه دماونده. این عالم به مرحوم سید گفتش که من میرم از طرف شما، میمونم، ولی چون شما رو اعلم نمیدونم یک بار اسمتو نمیبرم، که کسی از تو رساله بخواد یا از تو تقلید بکن. اینو حالا باید چجوری تحلیل کرد که به من بگن میرم اما اعلم نمیدونمت، اسمتم نمیبرم، یک نفر رو هم مقلدت نمی کنم. صالحین، پاکان، قلبداران، دلهای آینه وار. ایشون به من گفت سید، همین جوری که رو اون دوشکچه نشسته بود چنان عشق ریخ که قطرهای عشق از محاسنش ریخ روی پیرنش. تو اون شدت گریه گفتش که آقا من شما رو برای تبلیغ دین میفرستم، نه تبلیغ ابوالحسن. باریکلا این شعر حدود 40 خط من حفظم، یه خطشو براتون بخونم. آتش عشق از من دیوانه پرس، کوکبه عشق ز پروانه پرس، ما که در این آتش سوزنده ایم، کشته عشقیم و به او زنده. خدا بی خودی به کسی مقام میده، محبوبیت میده؟ نه نه، تو با خدای خود انداز کارو، دل خوش دار که رحم اگر نکند مدعی، خدا بکند. ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرند، هران که خدمت جام جهان نما بکند. بسوخ حافظو بو ایز زلف یار نبرد، بسوخت حافظو بو ایز زلف یار نبرد. بله، گفت من شما رو برای تبلیغ دین میفرستم، نه تبلیغ ابوالحسن. مگه زنده موندم دنباله مطالب؟ در جلسه بعد. ما یه چیزی در مصائب داریم از خیلی وقت پیش بوده که از ائمه پرسیدن، درستشو فرمودن، مانعی نداره. زبان حال، نه زبان قال. یعنی میاد یه عالمی، یه متخصصی روحیه یکی رو بررسی میکنه، خیلی زیباتر از روانشناسان عالم، و میگه حالی این چی داره میگه، حالش. خب این زبان حال در مصائب مربوط به کربلا هم نثرش زیاده و هم شعرش. امام یه زبان حالی دارن با بچه 6 ماهه که اگه شما قلب ابی عبدالله رو بتونی ببینی، میبینی اینا تو اون قلب ثبته. بچه رو بغل گرفت، 6 ماهه نه با لیوان میتونه آب بخوره نه با استکان. مادرای ما وقتی ما 6 ماهمون بود، یه پنبه تمیز، یه پارچه تمیز میذاشتن تو نلبکی که آب کفش بود میکشیدن به لبهای این طفل. از فرات یه تنلبکی آب میخواست، خب ندادن. ای یگان کودک یک تا پرست، ای به طفلی مست صحبای علست، گرچه شیر مادرت خوشگیده است، شیر وحدت از لبت جوشیده است. حالا داره بچه رو دلداری میده، غم مخور ای آخرین سرباز من. غم مخور ای همراه و همراز من، غم مخور ای کودک مدهوش من، قتلگاهت می شود آغوش. غم مخور ای کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویت می کشم. اینقدر زاری مکن از بحر آب، چون خجالت میکشم من از ربا. من خیلی جوونیام زور خونه میرفتم، دعاهای تو گود خیلی دعاهای خوبی بود، یکیش این بود، میگفتن به خجالت زن و بچه گرفتار نشه و ابی عبدالله گرفتار شد. میبرم تا آن که سیرابت کنم، از خدنگ هرمله خوابت کنم، مخفی از چشم زنان دلپریش، میکنم قبر تو را با دست خیش. منهال ابن عمر از کوفه سفر اومد مدینه، اومد خدمت زین العابدین. میخوام بدونید حادثه این 6 ماه چقدر برای اهل بیت سخت بود و تلخ. به زین العابدین گفت آقا یه خبر خوشحال کننده. فرمود چی؟ گاغ و مختار قیام کرده، شم رو کش، زنان رو کش، عمر سعد رو کش، خولی رو کش، یه دو سه تا دیگر رو که گاه حضرت فرمود بسه. از هرمله چه خبر؟